واسطه ها رو کم کنه تا مشکلات کمتر بشه.
روزی نو یک صبحانه رادیویی پرپیمونه برای اینکه یه روز پرکارو در کنار هم شروع کنیم، پر از انرژی و انگیزه.
عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش و کم تر کن و دنیا رو رها کن، زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن.
شماره تلفن ما 2265-2525، پیامک ما 3036-37.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 7:01 صبح، دیرتون نشه. بریم سراغ یه بازار پرهیجان و البته حال خوب این روزها، بازار بورس، بازار سرمایه. البته دیروز یه ریزش کوچولویی داشت، یعنی منفی شد، حالا ببینیم این ریزش یا اصلاح. آقای صمدی سلام.
سلام اکبری، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه روزینو سلام
می‌کنم. ارادتمندم، چه خبر؟
همونطور که فهمودیم بازار دو سه روزی هست که قرمز هست. البته قرمزی فقط در بیشتر در شاخص کل دیده میشه، اما در نمادهای کوچک و متوسط ما شاهد بازار سبز هستیم. دلیلش هم اینه که خب در این مدتی که نمادهای بزرگ به شاخص ساز مشغول رشد بودن، نمادهای کوچک در جا میذارن، حالا رویه برگشته، حالا نمادهای شاخص ساز مشغول استراحت و اصلاح هستن، نمادهای کوچک بازار به جامونده ها به اصطلاح دارن صعود میکنن و این باعث شده که شاخص هموزن مثبت باشه. عرض اولی ها هم که به اصطلاح به راه هست، چهارشنبه یه عرض اولی تقریبا بزرگ داریم، شاید بیش از 1.5 میلیون تومان حتی به هر نفر این عرض اولی برسه، یعنی کم کم دیگه شرکت های بزرگ دارن عرض اولی میشن. اما طبق اعلام سازمان بورس از این بعد هر هفته حداقل 1 الی 2 عرض اولیه خواهیم داشت.
دیگه داره میاد روی پیکره بازار بورس. آره
بله، کم کم دیگه داره مجدد از اون رخوت گذشتهش، 4 سال گذشتهش فاصله میگیره. شاخص کل تا محدوده 2.870.000 واحد تقریبا رشد کرد، حالا اومده زیر 2.800.000 واحد که البته به نظرم این اصلاح لازمه، به هر حال هر رشدی یه اصلاح لازم داره که مجدد انرژی بگیره برای رشدهای بعدی. به نظرم میشه گفت بورس وقت سرمایه گذاریش هست. البته توصیه هم میکنیم که حتما از طریق صندوق ها و یا شرکت های سبب گردانی رو هم کنه که آشنایی ندارن که دیگه اتفاقات تلخ گذشته براشون تکرار نشه و دارایی رو برای به بورس نفروشن.
و اینکه اگر این روند ادامه پیدا کنه و منطقی و شفاف جلو بره، میتونیم اون اعتماد رو برگردونیم به بازار سرمایه؟
بله بله، حتما این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال سیاست های دولت، موضع‌گیری های شخص وزیر محترم اقتصاد نشون میده که دولت تمایل داره که بورس به جایگاه اصلیش در تامین مالی برگرده، بنابراین لازمش هم احیای اعتماد مردمه.
بسیار عالی، متشکرم آقای صمدی، امیدوارم همیشه خبرای خوب بدین از بازار سرمایه به ما. سپاس و خدا نگهدارت. خدا حافظ.
دل ما خانه توست، عشق تشریف بیار. خانه دیوانه توست، عشق تشریف بیار. خسته راهی چشم، عشق میخواهی چشم، تو بگو میمانی قدمت روی چشم. خانه هم ویرانه، خانه ات آبادش، من تو نمیخواهم از چه باد آبادش. زلفای مشکی، چشمای میشی، با تو روشن شدی کلبه یه درویشی. خانه ویرانه است، خانه تا آبادش، من تو را میخواهم هرچه باد آبادش. زلفای مشکی، چشمای میشی، با تو روشن شدی کلبه یه درویشی.
صبح بخیر، بریم سراغ روزنامه ها.
پیش خواب عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
آقای خیرخوا سلام، صبح خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر، شما چطورین؟
به لطف خدا. دیروز بالاخره هوا تغییر کرد، وزش باد آسمان تهران رو نمایان کرد. البته از دیروز صبح تماشای البرز دامنه‌های سفیدپوش اون بسیار امیدوار کننده بود، ولی حوالی ظهر بخش زیادی از مقدار کمی که برف بود آب شد. امیدواریم که به خبری که امروز در مطبوعات هم هست، حدود 57% سطح‌ها به حد نصاب نرسیدن و کسری آب دارن، فصل پربارشی داشته باشیم. آرزو میکنیم و دعا میکنیم چنین بشه
انشالله.
بریم سراغ عناوین روزنامه‌های امروز. روزنامه‌های امروز مطالب مختلفی رو به چاپ رسوندن. فصل مشترک همه اونها رویدادهای در آستانه سال نو میلادی است و به ویژه حوادث سقوط هواپیماها، حوادث مرگباری اتفاق افتاد با آنچه که دیروز در کره جنوبی همه شاهد بودند، با بیش از 180 نفر تلفات در روزنامه ها آمده. هم جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور حالا توجه روزنامه‌نگاران رو جلب کرده و قیمت ارز که همین بازارها رو تحت تاثیر خودش قرار داده و انتظار میره که بعد از اون هم حالا بخواد که تاثیراتش رو در بخش دیگه بگذاره، در روزنامه ها منعکس شده. اگر موافق باشید به سراغ روزنامه ها میریم با نگاه به عناوین صفحه اول اونها. خب اگر موافق هستید برخی از روزنامه ها رو حسب فرصتی که داریم مرور کنیم و نگاه کوتاه به هر یک از اونها. خبرهای مختلفی است، دیدگاه البته روزنامه‌نگاران و هیئت تحریر اونها هم هست، انتخاب شما میتونه به مراتب بهتر باشه. چند روزنامه که برگزیدیم، نخست از ایران شروع میکنم با این عنوان که سران قوا برای حل نوسانات در بازارها به میدان میآیند با عنوان تب و لرز ارز. بانک مرکزی با هلدینگ های پتروشیمی در مورد تعمیق بازار ارز تجاری از طریق عرضه گسترده موافقت کرد و رئیس انجمن اسلامی بازار از تجمع در بازار تهران در روزنامه امروز ایران به چاپ رسیده. و همونطور که اشاره کردم به راجع به عرضه ارز پتروشیمی در سامانه ارز تجاری از هفته آینده، سخنگوی مرکز مبادله ایران هم گفته از ابتدای هفته آینده همه شرکت های پتروشیمی به صورت هماهنگ و همزمان ارز خودشون رو در سامانه ارز تجاری عرضه خواهند کرد. این خبرگزاری ایرنا منتشرش کرده. روزنامه ایران از افزایش تسهیلات مسکن حمایتی می نویسه و با این عنوان که نتیجه اولین نشست شورای عالی مسکن و حضور رئیس جمهوری و پیشبینی های اون رو ایران به چاپ رسونده. به نوشته همین روزنامه، معاون وزیر راه شهرسازی در گفتگو با روزنامه ایران گفت از آغاز به کار دولت 14 تا به حال 100,000 پرونده ساخت نهضت ملی مسکن تسهیلات گرفتند، این در حالی که در 3 سال گذشته 950,000 پرونده برای اخذ تسهیلات در نوبت بودند. 10 طرح بزرگ در خراسان شمالی، سرزمین هزار چشمه، میزبان دومین سفر استانی دولت 14 بود. گزارش ویژه همین روزنامه از طرح‌های افتتاح شده در این استان است. دو خبر از روزنامه جام جم. جام جم تیتر نخست خودش رو به 15 جشنواره مردمی فیلم عمار اختصاص داده و پای حرف فیلمسازانی که در این جشنواره شرکت کردن نشسته با عنوان عمار روی خط مقاومت. عنوان دیگر این روزنامه که برای این بخش انتخاب کردم دیپلماسی علیه ماش است، که جام جم از اقدامات دیپلماتیک ایران در آستانه سال تازه میلادی گزارش میده. روزنامه جمهوری اسلامی هم به سراغ دستیزه ها و کارشکنی های طالبان رفته و تیتر نخست خودش رو به این اختصاص داده. در روزنامه دیگر هم میخوانیم همین موارد رو که طالبان آب یک رودخانه دیگر رو هم به روی ایران بس هریرود منبع اصلی تامین آب شرب 2 میلیون شهروند ساکن خراسان رضوی و حالا بانه تراشی طالبان. همزمان با آبگیری سد پاشنان در افغانستان، جریان رودخانه هریرود به عنوان اصلی ترین منبع آب شرب استان خراسان رضوی مختل خواهد شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به سدسازی های طالبان در مرز ایران اشاره کرده و گفته به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، کسانی که دنبال رابطه تمام و کمال با طالبان بودند پاسخگوی این خسارت ها باشند. جمهوری اسلامی خبرهای دیگری هم داره، از جمله بهره برداری از خط لوله تامین خوراک پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت 300 هزار بشکه در روز و به نقل سازمان بازرسی کل کشور می‌خوانیم ضرب العجل برای مدیران 7 بانک درباره تسهیلات فرزندآوری. و 2 عنوان از عناوین متعدد صفحه اول روزنامه پیام ما جلب توجه میکنه. نخست تصویری و این عنوان: زمین تشنه ایران، که چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش بارندگی ها و اینکه ایران در مرز خشکسالی قرار گرفته در این روزنامه به طور مفصل در صفحه اول به چاپ رسیده. همین روزنامه یک خبر دیگری هم داره از حکم دیوان عدالت اداری، که این روزها در صفحات مجازی شبکه‌های اجتماعی آگهی‌هایی رو می‌بینیم که حالا خط بطلان و آب پاکی روی دست 14 همدگان ریخته. خانه سازی در گروه سند. به نوشه پیام ما، با حکم دیوان عدالت اداری هیچ خانه‌ای در زمین‌های فاقد سند روستاها ساخته نمی‌شود. بر اساس این حکم دیوان عدالت اداری در گیلان ساخت و ساز در اراضی فاقد سند رسمی ممنوع و این تصمیم با هدف جلوگیری از مشکلات قانونی و حقوقی به اجرا در آمده. ولی برای روستاییان به نوشه پیام ما، مشکلات رو هم به همراه داره. رویداد امروز از جمله روزنامه‌های صبح امروز کشور هست که اون هم عناوین مختلفی رو به چاپ رسونده. این بار به سراغ تالاب انزلی رفته به عنوان سایه مرگ بر این تالاب. همچنین به سراغ اقتصاد دریا محور هم رفته. تیتر نخست خودش اینطور انتخاب کرده: سخن رئیس جمهور دکتر پزشکیان که تاکید کرد اقتصاد دریا محور اولویت آینده ایران و برای حضور بخش خصوصی لازمه که چارچوب‌های اقتصادی و پیوست‌های تجاری برنامه‌های توسعه اقتصادی دریا محور تهیه و تدوین بشه. رویداد امروز به سراغ پروژه بزرگراه تهران شمال پس از 30 سال هم رفته و سخن معاون اول رئیس جمهور رو آورده با تاکید بر اینکه پروژه 30 ساله رو در این دولت تمام می‌کنیم. و انرژی‌های پاک تجدیدپذیر، اقتصاد دانش‌بنیان و دوستداران محیط زیست عنوان دیگر رویداد امروز هست با این مطلب: فولاد مبارکه، پیشران توسعه پایدار اقتصاد. روزنامه اطلاعات هم به سراغ منحنی قیمت ارز طلا در بازار رفته که حالا معکوس شده پس از یک دوره افزایش قیمت‌ها. و همچنین این روزنامه از تظاهرات در پایتخت‌های غربی با درخواست توقف جنگ غزه نوشته، جنگی که حالا تصاویر منتشر حاکی از این هست که خرابه ها هم در حال نابودی بیشتر و بمباران افزونتر رژیم صهیونیستی است. روزنامه اقتصاد پویا هم به سراغ اوراسیا رفته. یکی از فرصت های طلایی تیتر صفحه اول این روزنامه است و به عنوان اوراسیا راهی برای نجات تجارت و افزایش صادرات به این اتحادیه و تخفیف تعرفه کالاهای ایرانی از مهاجرت هم مطلب نوشته. در این حال به نقل از وزیر راه شهرسازی استاد پویا نوشت: مشهود بودن کمبود ناوگان مسافری جاده‌ای و ریلی. و روزنامه بعدی نقش اقتصاد هست که 82% خانواده‌های مستأجر شهری به نوشته این روزنامه درگیر فقر هستند و بازنشستگان مستأجر زیر آوار فقر مسکن عنوان صفحه اول همین روزنامه است. بازار سرمایه ایران، جاماندگی امروز، جهش فردا، ارزیابی تحولات 24 ساعت گذشته بورس و آینده رو بررسی کرده که خواندنی است.
بسیار عالی، متشکرم. 7:14 است، رادیو اقتصاد گوش میکنی.
من اگه بخوام یه گوشی بخرم باید 10 جا برم اینو قیمت بکنم تا بخوام یه گوشی بخرم که فکر کنم این قیمتش درسته یا مناسبه تا حدی. یعنی این مهمترین معضلیه که ما در خرید تلفن همراه داریم، یعنی نمیدونیم واقعا چرا قیمت ها اینقدر تفاوت داره با یک مشخص داره.
واقعا این موضوع تو اون درست میگه خیلی خوبه، یعنی اگه آگاهی به شنونده ها، حالا این پاساژ نایمنی که خانم اکبری گفتن اول لحاظ ساختمانی نایمنه، اول لحاظ این که واقعا هرچی گذرش به این پاساژ افتاده، به این ساختمان افتاده، محال سرش کلا نرفته باشه، یعنی دور از جان کاتبایی یه دست کاتب نما و سر مشتری ها دارن کلا میزنن، به شخص سر من کلا گذاشتن و گوشی فکر به من انداختن. چرا باید کلا قاچاق بیاد توی این پاساژ ها، توی این بازار ها که مردم برن بخرن، حالا چه به خاطر این که میخوام دوزار ارزون بخرن سرشون داره کلا میره.
بسیار خوب، شما هم حرف دلتون رو بزنین. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتون هست. آقای مهتدیان برامون پیامک زدن، گفتن این ارز نیمایی که حذف شد آشفت بازاری شد، یه خبر انتشار پیدا میکنه، تأثیر چند ده برابری روی بازار میذاره، این یعنی عدم نظارت.
من خودم به دو سه تا از نمایندگیات نمونهش رفتم گوشی بخرم، بعد میام از این نمایندگی میپرسم، میگه نه اون نماینده رسمی نیست، میگه مثلا قیمت داره زیر قیمت میده، میگه نه اون اصلش نیست، نمیدونم گوشیش مشکل داره، ما نماینده اصلی هستیم، از این میریم یه جا دیگه میخریم، همین مسئله داره. برنامه تنها من همین مردم به هر حال مجبوریم برای یه گوشی برای نیاز کاری و مجبوریم که یه دونه بخریم، ولی این مشکلات، این مسائل تو جامعه تو همه زمینه ها هست، اصلا تو بحث موبایل نیست، تو بحث همه زمینه های مسائل هست.
بسیار خوب، حالا ما چون رسانه هستیم و حرف همه رو باید گوش کنیم، این نکته رو بگیم، ما یه طرفه به بازار نگاه نکنیم، ما اون دوستانی هم که خودشون فروشنده هستن یا وارد کننده هستن، اینها زنگ بزنن چه مسائل، مشکلات، موزلاتی وجود داره.
در خصوص موضوع برنامه‌تون تلفن همراه، یکی از دلایل افزایش قیمت تلفن همراه ریجستری هست، چون وارد کننده هم باید گمرکی بده و اون عوارض و مالیات و هم که پول ریجستری شو بده، این خودش نزدیک یک گوشی 80 میلیونی 30 میلیون تا 35 میلیون میشه قیمت این چیزها، باعث افزایش قیمتش بشه. ممنون میشم. سفرزاده هستم از روستای اسماعیل آباد رامجد شهرستان مرزش.
دوست عزیزم برامون پیامک زدن، آقای بهرامی، گفتن که با این شرایط تکنولوژی و تحریمی که توی کشور هست عملا نمیشه تولید تلفن همراه داشت، ولی در بودجه کشور برای تولید کنندگان تلفن همراه بودجه تعیین شد، فکر کنم حدود 480 میلیون یورو بودجه گذاشتن برای تولید کنندگان تلفن همراه در کشور. حالا اینکه چقدر از این تلفن ها استفاده میشه و همگام با تکنولوژی روزه، اون دیگه یه بحث دیگه است. خب صبح بخیر، حالا بریم همپا تا قله ها رو بشنویم، یک بخش جذاب و امیدوارم یه روز شما تولید کننده جوان در این بخش معرفی بشین. 3036-37-22-65-25-25 راجع به موضوع برنامه در اختیارتونه، همپا تا قله ها.
اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود، انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنیست. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
من از دنیا یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون، قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونم بمونم.
هم ها تا قله ها. علی محمد بیگلری اول خرداد 1354 در شهرستان زیبای درود به عنوان آخرین فرزند خانواده متولد شد. علی محمد از همون اول ابتدایی تا پایان دبیرستان رو تو شهر درود مدرسه میره و موفق میشه تو رشته علوم انسانی دیپلم بگیره. بلافاصله بعد از دیپلم راهی خدمت مقدس سربازی میشه و بعد از تقسیم میفته شهر زیبای قصر شیرین که هنوز آثار جنگ تحمیلی اونجا مشاهده میشد. علی محمد از اونجایی که پادگان مهندسی بروجرد دوره مهندسی جمع‌آوری مین و خونسا کردن اونو دیده بود، به همراه سربازای دیگه اعزام میشه قصر شیرین تا مین‌هایی که تو زمینای کشاورزی از زمان جنگ جا مونده رو شناسایی و خونسا کنن و منطقه پاکسازی بشه. علی محمد در حالی که 9 ماه از خدمتش بیشتر نگذشته و تو میدان مین در حال جستجوه تا یکی از مین‌هایی که گم شده رو پیدا کنه و خونساش کنه، پاش روی مین میره و با صدای انفجار دیگه چیزی متوجه نمیشه. وقتی به هوش میاد میبینه تو بیمارستانه و پنجه پای چپ و قرنیه چشم راست رو از دست داده که با پیوند قرنیه هم 50% بیشتر از نعمت بینایی نمیتونه بهره مند باشه. علی محمد که به درجه رفیع جانبازی نائل شده، این حوادث رو به خاص و اراده خداوند تلقی میکنه و با گرفتن معافیت از خدمت راهی خونه میشه و یه مدت میگذره تا با وضعیت جسمانیش کنار بیاد. بعد از اون راهی تهران میشه تا از سابقه و تجربه دوران دبیرستان و طرح کاد که تو یخچال سازی گذرونده بود بتونه استفاده کنه. این میشه که تو یکی از یخچال سازی‌های معروف اون زمان که ده مسگرآباد یخچال صنعتی و ویترینی و یخچال بستنی تولید می‌کردن مشغول به کار میشه. اوایل کار که همچین وارد به کار و تولید نبود، به صورت کارگر پادو مشغول میشه، ولی به مرور زمان از این قسمت به اون قسمت و جاهای مختلف تولید مهارت‌های مختلف رو آموزش میبینه و با کسب تجربه‌ای که به دست میاره کاملا تو این کار ماهر و به قولی اوستا میشه و 15 سالی اونجا سر کار میمونه. صاحب کارخونه که کار و مهارت علی محمد رو میبینه یه گوشه وا میسته و فقط نگاه میکنه تا علی محمد از صفر تا صد کار تولید یخچال رو انجام بده. اوایل سال 87 علی محمد با یکی از دوستاش که اونم تو همون کارخونه کار میکرد و حسابی ماهر شده بود صحبت میکنه و میگه بیایم یه کارگاه تولیدی بزنیم و واسه خودمون کار کنیم. این میشه که از اون کارخونه میان بیرون و همون دور و اطراف تو ده مسگرآباد یه پارکینگ که استفاده نمیشد و به 100 مترم نمیرسید اجاره میکنن و یه دستگاه پرس خم کنم میگیرن و میذارن تو کارگاه. خودشونم که به قالب سازی آشنا بودن، قالبای مورد نیاز رو میسازن، ولی چون قیچی نداشتن کارا رو میبردن کارگاه دوست و آشنا تا برش بزنن و میذاشتن رو کولشون و برمیگردوندن کارگاه خودشون تا یخچال و آب سرد کن ساخته بشه. یه چند وقتی که میگذره و علی محمد و دوستش همینطوری با مشتریای تک و توکی که سراغشون میاد و یکی دوتا یخچال میسازن تا خرج خودشون و کارگاهشون رو در بیارن، یه مشتری وارد کارگاهشون میشه و میگه من یه تعداد بالایی آب سردکن میخوام تا صادر کنم افغانستان، میتونین بزنین؟ علی محمد و دوستش هم که از خدا مگه چی میخواستن با خوشحالی تموم میگن بله چرا نمیتونیم. مشتری از خدا رسونده هم یه بیعانه پروپیمون بهشون میده و الهی به امیدتون. علی محمد و دوستش هر چی لازم بود میخرن و شروع میکنن به ساختن آب سردکنایی که سفارش گرفته بودن. علی محمد و دوستش با سودی که از این کار دستشون رو میگیره، واسه این که به کارشون وسعت بدن و با افزایش تولید روبرو بشن، میرن سراغ شهرک صنعتی عباس‌آباد و یه قطعه زمین 1500 متری تو شهرک میخرن. ولی پولی براشون نمیمونه که بتونن سالن تولید و سوله رو بنا کنن.
دو سالی اون زمین همینطور بلا استفاده میمونه و خاک میخوره و اونام تو کارگاه مسگرآباد کار تولید رو ادامه میدن تا اینکه میرن سراغ دوستشون که کارا رو برای قیچی کاری میبردن پیشش. خواهش و تمنا که تو که پول داری بیا با ما شریک شو تا کارگاه رو تو شهرک صنعتی بسازی. اونم میره با پدرش مشورت میکنه و بعد از اعلام رضایت پدرش شروع میکنن به ساختن حدود 800 متر سالن تولید و بنای اداری. با روبراه شدن کارخونه تو شهرک صنعتی عباس‌آباد و به واسطه پولی که دوست علی محمد برای شراکت میاره، دستگاه و ماشینالات لازم از قیچی و خمکن و پرس و ابزار برشکاری و تهیه میکنن و ساخت قالب و دستگاه تزریق فوم و اینجور چیزام که خود علی محمد اوستای این کار بود، همه رو خودش میسازه و کارخونه عملا زمستون سال 91 راه میفته. علی محمد که فقط آب سرد کن و یخچال صنعتی میتونست تولید کنه، فریزر بستنی که از خارج وارد میشد رو از کارخونه‌ای که نمایندگی این فریزر بود میخرید و به مشتریای خودش هم میفروخت. ولی وقتی متوجه میشه مشتریا مستقیم به نمایندگی بس شدن و دیگه سراغش نمیان، تصمیم میگیره هر طور که شده این همون فریزر رو بسازه و به اصطلاح کپی فریزر خارجی رو که خیلی طرفدار داشت تو کارخونه خودش تولید کنه. علی محمد با طراحی و ساختن قالب موفق میشه دقیقاً مثل همون فریزر رو بسازه، طوری که اصلاً کسی نمیتونست تشخیص بده این محصول خارجی یا ایرانی. به قدری دقت به خرج داده بود که حتی از محصول خارجی هم به مراتب قویتر و شیکتر و بهتر شده بود. با ساخت فریزر جدید علی محمد موفق میشه رقیب جدی برای نمونه خارجی بشه و چون از لحاظ قیمت تقریباً نصف قیمت محصول خارجی برای مشتری‌ها تموم میشد، روز به روز مشتریای فریزر بستنی سرازیر میشن به سمت کارخونه علی محمد و دوستاش، طوری که هر چی تولید میکنه هنوز زمین نذاشته مشتریش جلوی کارخونه منتظر تحویل ایستاده. علی محمد با این نوآوری تو تنوع محصولاتش اواخر سال 95 و اوایل سال 96 کارگرای کارخونه رو به 20 نفر میرسونه. از تولید ماهی 6-7 تا یخچال آب سرد کن تو کارگاه مسگرآباد، تولید کارخونه تو شهرک صنعتی میرسه به حدود 40 تا. اواخر سال 98 علی محمد همینطور که با عشق و علاقه مشغول کار و تولیده، یکی از تعطیلات 3-4 روزه که کارخونه تعطیله تو راه شهرک صنعتی به تهران تلفنش زنگ میخوره. نگهبان کارخونه میگه آقای بیگلری خودتو سریع برسون کارخونه که کارخونه آتیش گرفته. علی محمد خودشو میرسونه کارخونه و میبینه بله کارخونه داره تو آتیش میسوزه. حالا حساب کنین آب شهرک صنعتی هم اون روز قطعه و برای مخزن آب ماشینای آتیش نشانی با مشکل مواجه شدن. اینجوری بگم، علی محمد که دست روی سرش گذاشته و کاری ازش ساخته نیست، فقط نگاه میکنه و میبینه کارگرا که از آتیش گرفتن کارخونه با خبر شدن خودشونو رسوندن تا بتونن هر چی که میشه رو از دل آتیش بیرون بکشن. علی محمد با توجه به بیمه کردن کارخونه تا حدودی از خسارت‌های وارد شده رو دریافت می‌کنه تا براش جبران بشه. برای اینکه با این اتفاق کار و تولیدش هم متوقف نشه، کنار سالن تولید فضای رو آماده می‌کنه تا دستگاه و قالبا رو اونجا بکشونه و با کمک کارگران نمیذاره تو کار تولید وقفه بیفته. بدون یأس و ناامیدی به کارش ادامه میده و به یک ماه نمیکشه که کارخونه بازسازی میشه و همه چی به حالت اول برمیگرده و سالن تولید احیا میشه. سال 1399 علی محمد فضای 3500 متر که کنار کارخونهشون بود و میخره و به کارخونه خودش اضافه میکنه. تنوع تولیدم افزایش میده و یخچالای ویترینی نوشابه هم به محصولاتش اضافه میشه. با صادرات غیر مستقیم به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق نام و نشان محصول با کیفیت ایرانی رو هم به رخ رقبای خارجی کشونده و البته برای عزیزانی که میخوان وارد این عرصه بشن، مخصوصا جوانای عزیز کشورمون، توصیه جالبی داره و میگه
من به عنوان یه تولید کننده کوچک که کوچیک همه مردم هستم، دوست دارم همه جوانان خدایی بیان شروع کنن تولید. تولید واقعا خوبه، تو که کارت سبرش رو میدونی واقعا خود بزد میده، بعد بزد میده این کارگر اضافه کنی چند خونوار نون میبرن، اصلا یه بزدی که تولید داره من فکر نکنم این کاری داشته باشه. یعنی بالاترین سرمایه مملکت ما تولید کننده است. من از چی شروع کردم؟ من از کارگری شروع کردم. شما هم که کارگری شروع کنید میتونید.
و این داستان تا صبح دیگه و هم پای دیگه برای رسیدن به قله ها ادامه داره. وطنم ای مادر.